هست صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر هموطنان عزیز. با چند خبر در خدمت شما هستم. نخستین بار یک مجرم اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده شد. مدیرعامل اسبق بانک سرمایه که حین تحقیقات مقدماتی از کشور خارج شده بود، با تلاش پلیس اینترپل جمهوری اسلامی ایران از سوی پلیس اسپانیا دستگیر و به کشور مسترد شد. علیرضا حیدرآبادی پور که دو پرونده مهم فساد اقتصادی دارد، به اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع متهم است و در جریان محاکمه برخی از مدیران بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور غیابی به 12 سال حبس محکوم شده است. نامبرده بر اساس وضعیت قرمز اعلام شده از سوی بازپرس پرونده و با همکاری هماهنگی پلیس اینترپل ایران شناسایی و دستگیر و با تشریفات قانونی به کشور بازگردانده شده است. 19 خرداد امسال در جلسه شورای عالی قوه قضاییه آقای رئیسی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضا در مبارزه با فساد و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی یکی از مصادیق ظلم و بی‌عدالتی را پناه دادن غربی‌ها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت این که غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پولهای حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچ یک از قواعد بین المللی سازگار نیست. وزیر ارشاد میگوید کمک معیشتی به هنرمندان تا 2 هفته دیگر به حسابشان واریز می شود. آقای صالحی گفت 120 میلیارد تومان برای کمک معیشتی به هنرمندان در نظر گرفته شده که به دلیل مراحل اجرایی و تنظیم موافقت نامه ها تا کنون به تعویق افتاده و این کمک معیشتی برای حدود 75 هزار نفر از اعضای صندوق هنرمندان در نظر گرفته شده است. وزیر ارشاد همچنین درباره وام به هنرمندان خاطر نشان کرد. تا کنون 300 میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان پرداخت شده و هنرمندان برای ثبت نام وام 13% تا آخر مهر مهلت دارند تا به سامانه کارا مراجعه کنند. متشکرم از همراهی شما هموطنان عزیز. مشروع خبرهای رادیو ایران ساعت 24.
این پرونده باز است.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم افتاد. من سرفه میزنم، انگار چنگک میندازم تو سینم، میکشم بیرون. زمانی نفس عمیق میخوام بکشم، انگار با کامیون از رو قفس سینم دارن رد میشن. دردش غیر قابل توضیحه.
من برای افرادی که رعایت تو خیابونا پیاده رو نمی کنن، ماکسیشون می دزن تو پیاده رو، یه سوالی دارم ازشون. بهشون میگم که دوست عزیز، اینا چرا انداختی تو پیاده رو؟ چرا رعایت نمی کنی؟ مملکت مال خودمونه، خانه خودمونه.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
شبتون سرشار از آرامش همراهان شبکه رادیویی ایران. اگه علاقمند هستید به رویدادهای حوزه دانش و فناوری و شنیدن برنامه امروز رهاورد رو از دست دادین، الان میخوایم تکرارش رو تقدیم شما کنیم.
رهاورد.
به نام او آغاز می کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. سلام، سلام، با برنامه رهاورد همراه شماییم تا قدری از دنیای دانش و فناوری براتون بگیم. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که درباره تمام حوزه‌های علم و دانش حرف و مطلب داره.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز 23 مهر ماه برابر با 14 اکتبر روز جهانی استاندارده. استاندارد و استاندارد کردن از پایه های استوار علم و فناوریه که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی داره. استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارب بشری که به صورت قاعده، مقررات و نظام‌هایی برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامتی و ایمنی عمومی به کار می‌رود. با توجه به گسترش روزافزون انواع کالاها و خدمات و تنوع سرسام‌آور اونها، اگر متر و مبنای صحیحی وجود نداشته باشه، نمیشه سلامت جامعه و حتی جهانی رو کنترل کرد. امروزه کیفیت خواسته و میلی زودگذر و تبلیغاتی نیست، چرا که پای مرگ و زندگی افراد در میونه و بی‌توجهی به اون باعث از دست رفتن مشتریان و کاهش درآمد میشه. در روند عادی زندگی هم خیلی وقتها از این واژه استفاده میکنیم، حتی زمانی که پای مهر استاندارد کالایی هم در میون نباشه. همه ما میدونیم که این واژه به معنی قرار گرفتن چیزی در یک چارچوب صحیح و معینه. نظر آقای دکتر بهرام جلوداری، کارشناس استاندارد و مدیریت کیفیت و بهره‌وری رو درباره نقش استاندارد در رشد و توسعه اقتصادی جویا شدیم.
به نام خدا، بنده هم سلام از خدمت شنوندگان محترمتون در این هوای پاییزی و مصادف بودن هم با روز جهانی استاندارد. از خدمتون که طبق آماری که سازمان بین‌المللی همکاری اقتصادی و توسعه منتشر میکنه، در اروپا رشد و توسعه اقتصادی کشورها نزدیک به 40% به طور میانگین وابسته به استانداردسازی و تکنیک های مدیریتی هست. حال که امروز روز جهانی استاندارد هست، من از این منظر پس اجازه بدید وارد بحث بشم که استاندارد، من میتونم بگم یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری و هر سازمانی میتونه باشه. استانداردها رو اگر اجازه بدید ما دو قسمت کنیم: استانداردهای فنی و استانداردهای مدیریتی. استانداردهای فنی در خصوص ویژگی های فنی و مشخصات فنی یک کالا، محصول یا خدمت صحبت میکنه، ولی استانداردهای مدیریتی در خصوص ارتباط با مشتری و رشد و توسعه صحبت میکنه و ماندگاری استانداردهای فنی. که اگر ما میگیم که 800 استاندارد برای فرض کنیم خودروسازا تعریف کردیم، اینا جنسشون استانداردهای فنی هست. شاید منجر به رعایت حداقل استانداردهای فنی محصول خودرو بشه، ولی ما چطوری تضمین میکنیم این استانداردها ماندگار بشن و روز به روز بهبود پیدا بکنن و بتونن بر ما مزیت رقابتی ایجاد بکنن؟ این جنس از استانداردهایی که در رابطه با رشد و توسعه صحبت میکنن، جنسشون استانداردهای مدیریتیه. یعنی در موفقیت یک سازمان و یک کشور، من به جرأت میتونم بگم که استانداردهای مدیریتی 80% وزن و اهمیت دارن، ولی متأسفانه در کشور ما به هیچ وجه توجهی به استانداردها نمیشه. یعنی ما اگر دنبال تولید کالای با مرغوبیت بالا بایستی ببینیم که این مرغوبیت ماندگاری داره یا نه، که از استانداردهای مدیریتی استفاده کنیم. استانداردهای مدیریتی منجر به توسعه سازمان و کشور میشه، استانداردهای فنی منجر به رشد، یعنی رشد اول اتفاق میفته و ما تقریبا میشه گفت برای بیشتر اقلام یا 70-80% اقلامی که در ایران تولید میشن استاندارد فنی داریم. یعنی ویژگی ها و مشخصات فنی از کوچکترین محصول در نظر بگیریم خودکار تا یه خودرو رو ما استانداردهای فنی داریم. ولی چرا هنوز تو بازارها مشکل داریم؟ چرا هنوز نتونستیم به مجلس رقابتی برسیم؟ چرا مردم گلایه و نارضایتیشون بالاست؟ به خاطر اینکه استانداردهای مدیریتی رو نادیده میگیریم. ما اگر در کشورمون طبق آماری که وجود داره 15,000 استاندارد گواهینامه استاندارد مدیریتی صادر کرده باشیم، از این 15,000 تاش میشه گفت 1500 تا 2000 تاش معتبر هستن، نه همشون. مسئله اینجاست که چرا سازمان ملی استاندارد ما تأکیدش روی استانداردهای فنی هست و نه استانداردهای مدیریتی؟ به عبارتی اگر کل کارکنان و انرژی سازمان ملی استانداردی را در نظر بگیریم، شاید 1% صرف استانداردهای مدیریتی میشه. استانداردهای مدیریتی رو وقتی صحبت میکنیم پامون رو فراتر از بخش استاندارد میگذاریم، یعنی وزارت اقتصاد دخیل میشه، سازمانی مثل گمرک دخیل میشن، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی دخیل میشه. رمز موفقیت رشد و توسعه استاندارد در کشور ما که منجر به رشد و توسعه اقتصاد کشور خواهد شد، رعایت هارمونی و هماهنگی استانداردهای فنی و مدیریت. یعنی ما نباید بسنده کنیم به استانداردهای فنی، بلکه استانداردهای مدیریتی رو ترویج بدیم و سازمان استاندارد شدیداً روی این قضیه کار بکنه، سرمایه گذاری بکنه و بتونه در واقع تضمین کنه ماندگاری کیفیت و مزیت رقابتی. خواستم این نکته رو فقط به دوستانی که در سازمان استاندارد زحمت میکشن عرض بکنم. ببینید، خود سازمان استاندارد ما باید استاندارد باشه، باید یک سازمان پاسخگو باشه، سازمانی باشه که شفاف باشه، که بهره‌وری کار اهمیت بده.
گفتنیه که شعار روز جهانی استاندارد امسال حفاظت از زمین با استاندارد هاست که برنامه های استاندارد در دنیا متناسب با این شعار ترسیم و دنبال میشه. در این زمینه به پیام خانم نیره پیروزبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران توجه کنید.
در حال حاضر توجه به تأثیر فعالیت‌های انسانی در محیط زیست، عنوان بستر حیات اجتماعی انسان‌ها، محافظت از تنوع زیستی و بازسازی طبیعت به بحرانی جهانی و فراگیر تبدیل شده است. در صورتی که چاره ای اندیشیده نشه، بشر با فاجعه عظیمی روبرو میشه که حیات او را بر روی زمین، تنها سیاره‌ای که خانه ماست، ناممکن خواهد ساخت. در عبور از این بحران، استانداردها به عنوان ابزارهای لازم و مفید برای حفاظت از زمین و متعادل کردن مصرف ما با منابع و نیازهای طبیعت قابل حل‌های منحصر به فرد ارائه میدن. زمین بیش از پیدایش تمدن‌های بشری و پیشرفت روز به روز او، بر پایه استانداردهای خدادادیش میلیون‌ها سال بود که در صلح با خود به حیاتش ادامه میداد. ما با تمدن‌هایمان و دخالت‌هایمان و امروزه صنعتی شدن زندگی‌مان لطمه شدیدی به این استانداردها زدیم و چرخه طبیعت را نامتوازن کردیم. حالا که بشر به این لطماتی که به زمین وارد کرده واقف شده و خودش را تهدیدی برای آینده‌اش یافته، باید استانداردهای جدید برای زندگی‌اش تعریف بکنه که بیش از این به محیط زیست خود آسیب نرسونه. بدون تردید استفاده از استانداردها به عنوان نقشه راه اجرای قوانین برای حفظ زمین در سراسر جهان بسیار تاثیرگذار خواهد بود. با نگاه اخلاق مدارانه به محیط زیست، به یاد داشته باشیم محیط زیست امانتی است الهی که باید آن را به آیندگان سعی و سالم تحویل بدیم. به قول سهراب سپهری، یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد.
رهاور
در کشور فعالیت‌های علمی زیادی به وسیله شرکت‌های دانش بنیان شکل می‌گیره که در این صفحه از یکی از اونها می‌گیم. ساخت دستگاه اتوماتیک ضد عفونی کننده دست. دستگاه کاربردی و اتوماتیک ضد عفونی کننده دست برای مبارزه با ویروس کرونا و افزایش سطح سلامت جامعه توسط یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری البرز ساخته شد. این محصول بر مبنای رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و اصل فاصله گذاری اجتماعی طراحی شده که کاربر بدون نیاز به تماس فیزیکی با دستگاه میتونه برای ضد عفونی کردن دست‌های خودش از اون بهره‌مند بشه. از این محصول میتونیم در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌های پزشکی، فروشگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات، مؤسسات آموزشی، هتل‌ها و رستوران‌ها، بانک‌ها، کارخانجات صنعتی و مساجد استفاده کنیم.
حسگر الکترونیکی دقیقی در این دستگاه تعبیه شده که در زمان آوردن دستها در محفظه تعبیه شده فرمان پاشیدن رو به اجزای دیگه صادر میکنه که این امر باعث صرفه‌جویی و کاهش مصرف مواد ضد عفونی کننده میشه و همچنین کاربر رو از برقراری تماس فیزیکی با دستگاه بی‌نیاز میکنه. مجله علمی رهاورد رو از رادیو ایران میشنوین. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد هم باز هم در خدمتتون هستم تا در خصوص یک مطالعه میان رشته‌ای جالب که مدت زمان طویلی نمیگذره و جایگاه خودش رو در بین سایر مطالعات علوم انسانی باز کرده بپردازیم. مطالعه‌ای بین رشته‌های روانشناسی و اقتصاد به نام روانشناسی پول. در برنامه قبلی در مورد روانشناسی پول صحبت کردیم و گفتیم پول که به عنوان یکی از مهمترین اختراعات تاثیرگذار در زندگی بشر بوده، دارای تاریخچه عظیم و مفاهیم بسیار پیچیده‌ای هم هست که در این مجال نمی‌گنجند اگر بخوایم از اونها صحبت کنیم. اما محققان به تحقیقاتی در خور توجه در زمینه پول پرداختند و از حیث‌های دیگه اون رو بررسی کردند. یکی از رویکردهای این توجه به موضوع پول روانشناسی اونه. در واقع یکی از موضوعات مورد علاقه این حوزه بیماری‌های روانیه که مربوط به پول میشه. به عنوان مثال یکی از این بیماری‌ها وسواس پولیه که در برنامه قبل کامل اون رو معرفی کردیم. از بیماری‌های دیگه که دانشمندان و محققان روانشناسی پول مشغول تحقیق و تفحص درباره اونها هستند، میتونیم به دیدگاه امنیتی به پول، تمایل نگهداری پول، منشأ قدرت بودن پول و امثال اینها اشاره کنیم. یکی از موضوعات دیگه و مرتبط با مسئله روانشناسی پول، مسائل مربوط به هدیه است. جالبه موضوع در اینه که هدیه دادن و میزان اون یکی از شاخصهای شناسایی جوامع مدرن از سنتی محسوب میشه. میزان هدیه در جوامع سنتی بسیار بالاتر از جوامع مدرنه، چرا که در این جوامع هدیه هنوز کارکردهای خودش رو از دست نداده. نکته جالب اینه که در جهان امروز 5% درآمد خانوارها در کل جهان صرف خرید هدایا میشه، که در این بین زنان 5 برابر مردان هدیه میخرند، اما ارزش هدایای مردان و زنان برابره. نکته جالب اینه که زنان برای ایجاد روابط بهتر هدیه میدن و مردان برای اثبات یا نشون دادن موقعیت خودشون. روانشناسی پول این موضوع رو بررسی میکنه که علت این تفاوت‌ها در چیه؟ چرا بعضی افراد حتی موقع هدیه دادن هم به فکر این هستن که موقعیتی ایجاد بشه و بتونن که موقعیت تلافی رو برای شخصی که بهش هدیه دادن فراهم بکنن و در واقع در موقعیت قرار بگیرن که طرف مقابل هم هدیه بخره و جبران بکنه؟ در واقع این مباحث مربوط به روانشناسی پول هستند. چرایی‌ها و علیت‌ها. یکی دیگه از موارد قابل توجه در روانشناسی پول حساب‌های ذهنی یا حسابداری ذهنیه. برای پرداختن به این موضوع یک مثال شاید گره‌گشا باشه. فرض کنید یک شب به همراه چند نفر از دوستاتون برای تماشای یک فیلم در سینما برنامه ریزی می‌کنید. وقتی بلیط رو می‌خرید به خاطر شلوغی و ازدحام قبل از ورود به سینما بلیط‌ها رو گم می‌کنید. حالا سوال اینجاست، برمیگردید و دوباره بلیط می‌خرید؟ و احتمال اینکه برگردید و دوباره بلیط بخرید چقدره؟ و احتمال اینکه منصرف بشید و قید سینما رو اون روز بزنید چقدره؟ تحقیقات نشون میده که 48% کسایی که بلیط رو گم میکنن دوباره بلیط میخرن و ما بقیه از این کار خودداری میکنن. این مثال نشون میده که انسان ها در ذهن خودشون ترازنامه ای دارن که سرفصل های مشخص داره. به عنوان مثال فردی که بلیط رو گم میکنه برای دیدن فیلم دوبار سرفصل تفریح رو در ذهنش بدهکار میکنه. همین تئوری های جدید هستن که بعضی از تئوری های اقتصادی متعارف رو در مورد انسان با اشکال مواجه میکنن. انسان ها باید بدونن که چند وقت یک بار حساب ذهنی خودشون رو میبندن. مثال دیگر در این خصوص حمل مسافر به وسیله یه تاکسی ها در روزهای بارونیه. اگر به این مسئله دقت کنید میبینید که در روزهای بارونی مسافرها مدت زمان بیشتری رو باید منتظر تاکسی بمونن، چون در روزهای بارونی راننده های تاکسی کرایه بیشتر میگیرن و زودتر از معمول حساب درآمد رو در ذهن خودشون میبندن، پس بقیه روز رو به خونه میرن و استراحت میکنن، پس بقیه مسافرها با کمبود عرضه تاکسی ها و مسافرکش ها مواجه میشن. روانشناسی پول یکی از دانش‌هایی که میتونه به ما در مدیریت باور و نگرش‌هامون در مورد پول به عنوان تأثیرگذارترین منبع در اختیارمون کمک کنه. از طرف دیگه این دانش به کارآفرینان هم کمک میکنه تا با شناخت بهتر اون بتونن با چالش‌های مالی که ریشه های روانشناختی دارن بهتر مواجه بشن و اونها رو مدیریت بکنن. در برنامه‌های بعدی در مورد حسابداری ذهنی که موضوع بسیار جالب و زیرشاخه‌ای پرداختنی از روانشناسی پول هست بیشتر صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر و سپاس رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد صدای من رو پذیرا بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد
در صفحه بعدی تازه ترین خبرهای علمی رو بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که اولین تلویزیون اینترنتی روستایی کشور آغاز به کار کرده. اولین تلویزیون اینترنتی روستایی کشور با هدف توسعه فرهنگی و اقتصادی و نمایش زیبایی‌های زندگی و آداب و رسوم روستاها توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در گرگان افتتاح شده. این شبکه تلویزیونی در جهت شعار رونق و جهش تولید با مجوز رسمی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و زیر نظر پارک علم و فناوری و مرکز رشد راه‌اندازی شده و دارای نشان ملی ثبت و نماد اعتماد الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراسم افتتاح این شبکه تلویزیون اینترنتی گفته که روستاهای گلستان مثل خیلی از سکونتگاه‌های کشور مشکل زیرساختی نداره، اما با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فراوان هنوز در راه‌اندازی فرصت‌های شغلی با مشکل مواجهه که امیدواریم راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی و ایجاد فرصت برای معرفی این توانمندی‌ها یه راه جدید برای رونق اقتصادی روستاهای گلستان باز کنه. ستاری همچنین از محصولات 11 شرکت فناوری و دانش بنیان گلستان بازدید و صندوق پژوهش و فناوری رو در مرکز نوآوری علم و فناوری گرگان افتتاح کرده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که وبینار ملی ضد عفونی و ایمنی فیزیکی در برابر ویروس کرونا برگزار میشه. چهارمین وبینار ملی و سراسری تخصصی از سلسله وبینارهای راهکارهای مبارزه با ویروس کرونا روز 30 مهر ماه 99 در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار میشه. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، این پژوهشگاه طبق رسالت علمی و سازمانی خودش چهارمین وبینار تخصصی رو در زمینه تشخیص و جلوگیری از شیوع ویروس کووید 19 یا کرونا برگزار میکنه. سه دوره قبلی این وبینار در اواخر تیر، مرداد و شهریور ماه برگزار شده بود. این وبینارها که با مصوبه شورای سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار میشه، سراسری‌اند و با شرکت پژوهشگران، دانشپژوهان و پزشکان و دانشجویان حوزه سلامت سراسر کشور به صورت مجازی و بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و کاملا رایگان برگزار میشن. علاقمندان میتونن برای ثبت نام تا پایان وقت اداری روز 25 مهر ماه به نشانی www.nigeb.ac.ir مراجعه کنن و فرم مخصوص ثبت نام رو تکمیل و ارسال کنن. بدیهیه به دلیل محدود بودن تعداد نفرات اولویت با کسانیه که در بازی زمانی مشخص شده ثبت نام کنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره مهلت ارسال مقاله به سومین همایش بین‌المللی توسعه پایدار دریامحور. سومین دوره همایش بین‌المللی توسعه پایدار دریامحور در تاریخ 5 و 6 اسفند ماه سال 99 در دانشگاه علوم و رسی ظرفیت‌های توسعه پایدار در همه حوزه‌های دریایی همایش 2 ملی با عنوان توسعه پایدار دریامحور رو در چارچوب ضوابط مندرج در آیین‌نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش‌های علمی برنامه‌ریزی کرده. مهلت ارسال اصل مقالات به این همایش 25 مرداد تا 25 مهر ماه سال 99 تعیین شده و تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات 15 آذر ماه 99. آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در این همایش هم 15 دی ماه امساله. علاقمندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی msd.kmsu.ac.ir مراجعه کنند.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد. شروع همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر دنیا همه متخصصان و محققان رو برای درمان این ویروس جدید به تکاپو واداشته، از جمله اینکه توجه به سمت نقش مکمل‌ها و ویتامین‌ها برای پیشگیری و افزایش سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری کووید 19 معطوف شده. عملکرد سیستم ایمنی بدن نقش مؤثری در مبارزه با ویروس کرونا داره. از نظر کارشناسان این سیستم برای عملکرد موفق به مقدار کافی ویتامین و ریزمغذی‌های دیگه نیاز داره. ما هم در صفحه کرونا مجله علمی رهاورد از ویتامین‌ها در مقابله با کرونا میگیم، از زبان آقای دکتر مجید غیور مبرهن، متخصص تغذیه و رژیم درمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز می‌خوایم در رابطه با مواد غذایی که در رابطه با کرونا نقش پیشگیری کننده داره و اگر مبتلا به کرونا بودیم میتونه یه مقدار فرآیند بیماری رو کاهش بده صحبت کنیم. ویتامین ها میتونن سیستم ایمنی ما رو افزایش بدن. حالا میخوام مقدار در رابطه با ویتامین ها بحث کنیم. چه ویتامین هایی هستن؟ ویتامین های گروه سی خیلی موثرن در رابطه با سیستم مطالعات بسیار زیادی وجود داره. اما سوال اینه که اگه ویتامین سی خوبه من برم مکمل ویتامین سی استفاده کنم یا از طریق منابع طبیعی استفاده کنم؟ باز مطالعات زیادی میشون داده، هم تو بیماری قلب عروقی هم تو مطالعات زیادی، که اگر ما بیش از حد یه آنتی اکسیدان خیلی خوب مثل ویتامین سی یا حتی ویتامین ای استفاده کنیم، چون ویتامین سی که من میگم محلول در آب هست، قدیما میگفتن اگه باشه دفع میشه، مشکل ایجاد نمیکنه، اما امروز نشون دادن مصرف زیاد ها میتونه پروکسیدان بشه و نقش آنتی اکسیدانش نه تنها از دست بده و خودش بشه پروکسیدان، یعنی نه تنها بیماری رو کاهش نمیده بلکه افزایش هم بده. پس من توصیه‌ام به استفاده از مکمل نیست. مکمل‌ها رو خیلی توصیه نمی‌کنن مگر اینکه ما کمبودش رو داشته باشیم یا تو ارزیابی بالینی یا تو ارزیابی‌های آزمایشگاهی پزشک متوجه شده باشه که بخواد ویتامین سی رو توصیه کنه. خب حالا ویتامین‌های گروه سه چی استفاده کنیم؟ میوه‌جات و سبزیجات و مرکبات سرشار از ویتامین سی هستند. شما اگه اینها رو بخوایم استفاده بکنیم، چه به صورت آب میوه‌شون، چه به صورت آب میوه‌ای طبیعی، چه خودشون، میتونه خیلی موثر باشه. نکته بعدی ویتامین‌های گروه آ هست. اگه ببینیم سراغ ویتامین‌های گروه آ، اینها هم خیلی موثر هست. سیستم ایمنی باز مکمل‌هاشو من دیدم بعضی از همکاران یا بعضی از دوستان باور دارن که باید به طور معمول همه مردم استفاده کنن. مطالعات اصلاً این رو تایید می‌کنه و مؤید این نیستش که ما استفاده از اینها رو داشته باشیم. چه منابعی داریم؟ خب منابع میوه‌جات و سبزیجات ما هستن. اگه کدو حلوایی استفاده کنیم، در واقع بتا کاروتن ها تو هویج هست، تو کدو هست، اینها خیلی زیاد میتونیم استفاده کنیم. اگر آب هویج بگیریم هم مایعاتمون تامین شده و هم خیلی میتونه به سیستم ایمنی ما کمک بکنه.
امیدواریم اونچه در رهاورد تقدیمتون شد پسندیده باشین. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
سر بلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از سامانه.
ارغوب ملت فلسطین.
سعی دارید برنامه ما
و سلام علیکم. من پشتکان
کوی هستم. سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.